خدمتتون عرض کردم 63% رشد کرده، در حالی که کل مالیات قبل از اینکه این 100 تا رو در نظر بگیریم 49% رشد کرده، نزدیک 50%. خب ما داریم شعار میدیم که میخوایم جلو فرار مالیاتی رو بگیریم، بعد میایم یقه کسایی که چیه قانونمند هستن بگیریم، و اینجا هم داریم نشون میدیم که آقا هدفمون این هستش که در سالهای آینده این فشار رو به شما بیشتر بکنیم. ما بحثمون اینه، اگر قراره که جلو فرار مالیاتی گرفته بشه، اولا من خدمت شما بگم خب این از دید اقتصادی نمیشه ما بیایم فضای کسب و کار رو سفت و سخت بکنیم بعد بگیم آقا ما جلو فرار مالیاتی رو میگیریم. باید فضای کسب و کار رو سهل بکنیم تا افراد بتونن کارشون رو به درستی انجام بدن، بعد خود به خود اینا. من خدمت شما یه سابقه رو عرض بکنم.
خوش.
اون موقع من سازمان برنامه بودم، این قانون مالیات ها رو وزارت دارایی پیشنهادش آورد و تعدیل کردیم، از طبقه بندی که بود اینا آوردیم به 25%. بررسی که ما تو سازمان برنامه کردیم و همینطور در وزارت اقتصاد دارایی گفتیم که مالیات سال آینده رشد میکنه بیشتر از سالهای قبل، و همینطور هم شد، چون خیلی هایی که میرفتن دو دفتره بودن غیر و اینها، اینا دیدن دیگه نمیصرف اون کارا رو بکنن. پس بنابراین یک شرط این هستش که سهل بشه کار برای همه، و ما در قوانینمون جناب آقای مسئولی اینطوری نیست که سهل بکنیم، هر سال داریم سخت‌تر میکنیم. پس بنابراین این یک مطلبه. مطلب دوم این هست که ما باید جامعه هدفمون رو در رابطه با جلوگیری از فرار مالیاتی مشخص بکنیم. اگر ما شرکت ها دارن این کار رو میکنن، بیایم رو اینا پافشاری بکنیم، در حالی که میدونیم خودشون هم دارن میگن که شرکت ها قانونمند هستن و باید به اصطلاح ترازنامه هاشون هر سال بدن و نهایت. پس باید بریم روی اون قسمت های دیگری که این کار رو نمیکنن بیشتر فشار بیاریم. این مطلبیه که به صورت کلی خواستم
در واقع شناسایی و کشف اون اتفاقاتی که داره میفته و عملا ما رصد نمیتونیم بکنیم و متوجهش نیستیم، به جای اینکه اون افراد شناسنامه دار رو بیایم حالا مالیاتشون رو به قول حضرت عالی و نکته هم که میفرمایید درست هست، یعنی مالیاتشون رو بیایم سخت‌تر و شدیدتر بکنیم، از زاویه اونها دارن مسئولیتاشون رو انجام میدن سر جاشونن، در واقع عملا اونهایی که نیستن رو اگه پیدا بکنیم میتونیم اضافه بکنیم به اینا.
حالا ببینید من یه مثال خدمتتون عرض بکنم، 15 میلیارد دلار ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده که ما قاچاق کالا داریم. خب این نشون میده که این قوانین ما مشکل دارن، بله نمیشه که به اصطلاح یک سوم صادرات ما یا واردات ما قاچاق باشه اینا. پس بنابراین همین آمار رو بگیریم، بایستی بریم و کار کنیم روی این قضایه. حالا من برمیگردم به این که سال آینده، چون
بله
سوال جناب عالی این بود،
اجازه هم به من بفرمایید که حالا چون فرمودید ما سوال پیامکی هم یک بار دیگه بخونیم برای شنوندگانمون. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست، گزینه مد نظرتون رو به این سامانه ارسال کنید. سوال پیامکی اون این هست که به نظر شما بزرگترین چالش های مالیات ستانی در ایران چیست؟ یک، فرار مالیاتی. دو، نظام مالیاتی ناکارآمد. سه، روش های غلط در مالیات ستانی. آقای دکتر شما هم پاسخ میدین کدوم گزینه؟
بله بله. حالا اگر اجازه بدید من یه سرفصل رو بگم. بعد ببینید اومدن نرخ تعرفه خدمات دولتی رو در لایحه پیشنهاد دادن که اینو دستگاه ها بیان و سازمان برنامه تایید بکنه و اینا بتونن افزایش قیمت بدن. خب ببینید این خدمات دولتی همیشه اینطوری بوده که قانون میخواد برای افزایش به اصطلاح چیز، نه اینکه بیان دستگاه متولی که مدعی باید افزایش پیدا بکنه و از اون طرف سازمان برنامه که مسئول به اصطلاح دادن بودجه است نداشته باشه هی به این بیاد بگید که آقا این رو گرون بکنین. بنابراین من به نظرم این یک نقصه و باعث میشه که تورم زیادتر بشه، دستگاه ها دچار مشکل بشن. مطلب بعدی، ما مالیات صادراتمون همین الان که ماه 11 هستیم نزدیک 9% از نظر ارزش افت پیدا کرده. بعد اومدیم اینجا عوارض صادراتی رو به اصطلاح استرداد عوارض صادراتی رو داریم سخت‌ترش می‌کنیم. به فولادی‌ها که گاز مصرف می‌کنن میگن میگیم بهتون اینو جزء هزینه‌تون محسوب بکنید. به پتروشیمی‌ها میگیم برید اینا رو جزء هزینه‌تون محسوب بکنید. ببینید ما هدف قانونمون این هستش که هدف کلی کشور اینه که صادرات افزایش بدیم. اومدیم تو بودجه گفتیم آقا صادرات نفت برای کالاهای اساسی و بقیه مثل شرکت ها و غیر اینا تولید کننده ها و تجار بایستی برن از محل صادرات به اصطلاح ارز صادراتی عمل بکنن. بعد از این ور میایم این عوارض رو حذف میکنیم. این دومین تضادی که وجود داره به نظر من اینها بایستی حل بشه. حالا امیدواریم که در بخش هزینه ها و همینطور به اصطلاح در بالا دست مجلس اینا رو بتونن هماهنگ
ان شاء الله. خب من میخوام سوال پیامکرم شما پاسخ میدین کدوم گزینه میفرمایید؟
بله ببینید من خدمت شما عرض بکنم که اینایی که شما فرمودید که فرار مالیاتی، نظام مالیاتی ناکارا و روش‌های غلط در مالیات ستانی اینها هر سهشون موثرن. اون تا ممکنه که حالا نسبت تأثیر اینها با هم دیگه یکسان نباشه. اون تا من یک چیز دیگر هم اجازه بدید به این اضافه بکنم و اون فضای کسب و کار مغشوشه. فضای کسب و کار ما به گونه ای هستش جناب آقای مسعودی که در وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای دنیا ما در رده های از متوسط به پایین هستیم. این نشون میده که خب دیگران دارن کار میکنن، اونا هم دارن سیاست گذاری میکنن، اونا هم با مالیات اداره میشن اینا، ولی ما که 50% با مالیات اداره میشه این با این گرفتاری مواجه هستیم.
در واقع شرایط اقتصادی که در حال حاضر به سر میبریم درش با اون نوع سیاست ها همگونی نداره. آقای خالقی در خدمت شما هستیم قربان. شما به اون سوال پیامکی پاسخ میدین؟
بله
گزینه.
معمولا بعضی وقتا سوالاتون جوری که هر سوانه میشه و گزینه چهار میدیم، ولی این بار نه. به نظر میرسه که ما به دلیل این قوانین مقررات و موجود و روش‌های غلطی که داریم در اخص مالیات و آثاری که ایجاد میکنه ما باعث شده نظام مالیاتیمون ناکارآمد شده و این نظام مالیاتی ناکارآمد باعث فرار مالیاتی میشه. یعنی در حقیقت فرار مالیاتی تابعی از این دو گزینه دیگه است.
در واقع بیشتر رو گزینه دو شما
من رو گزینه سه بیشتر سه. معتقدم چون این گزینه سه باعث نظام ناکارآمد مالیاتی هم میشه.
متشکرم.
عرضم به حضور شما که حالا آیدارا بیان
فرمودن. من خواهش هم اینه که حالا به موضوعات که اشاره میفرمایین ایشون یکی از نگاه های ما حالا با توجه به وقت برنامه حدود 30 دقیقه باقی مانده این هست که ما فضای کسب و کار 403 هم برای فعالین یه ذره ترسیم بکنیم. یه ذره کار سختیه میدونم، ولی خب به هر حال اون حداقل دیدهایی که داریم پیدا میکنیم رو بلند اطلاع رسانی بکنیم که شاید به هر حال دولت مردان ما، مردان اقتصادی دولت و بخش های تصمیم گیر، بخش خصوصی و اینها اولا بیان تو این حوزه ها فعالیت بکنن که یه ذره شفافتر بشه. بفرمایید.
بله. عرض کنم که برگردم به فرمایش های دارابیان عزیز در مورد شفافیت مال مصرف خیلی مهم بود، کوتاه عرض کنم برم. این خیلی مهمه که ما در مورد این که از مردم وقتی مالیات میگیریم بابت چی هزینه میکنیم و این رو شفاف اعلام بکنیم، یعنی مردم اثر مالیاتی که پرداخت میکنند رو در زندگیشون باید احساس بکنن. یعنی بگن که من در یک نظام کارآمد و بهره‌ور دولتی تأمین هزینش رو انجام میدم که سرویس مناسب برای امنیتم، برای حالا امنیت اقتصادی، امنیت شغلی، امنیت فرهنگی، همه چی از هر بابت این امنیت تأمین بشه. پس بنابراین این خیلی اهمیت داره که ما بدونیم پول رو داریم میدیم به چه سیستمی که به ما اون سرویس رو بده. بنابراین دولت یکی از کار مهمی که میکنه باید به سمت کارآمد کردن و بهره ورتر شدن خودش بره. ما به هر دولتی رو هزینش رو هی تامین بکنیم این دولت هی فر بهتر و بزرگتر بشه، این یه حس خوبی نمیده. ما قرارمون با دولتیم و دولت رفته رفته باید خودش رو کوچیک بکنه و کارآمدتر بکنه و چابک بکنه. اگر اتفاق باشه خب با کمال میل مردم این هزینه رو پرداخت میکنن چون میگن خب هزینه اضافی بابت سری کاری که با هزینه کمتری قرار بود انجام بشه من پرداخت نمیکنم. این یه موضوع، چون ببینید بعضی از کشورها فقط با مالیات دارن اداره میکنن، سرمایه گذاری میکنن، سرمایه گذاری زیربناییشون انجام میدن، بستر سازی برای کسب و کار انجام میدن، همه چیشون با مالیات اداره میشه. دولت نفت که ندارن، معدن آنچنانی ممکنه نداشته باشن، بنابراین دولت میره به سمت اینکه کسب و کارها رونق بگیرن. هر چی کسب و کارها رونق بیشتری داشته باشن، درآمد بیشتری دارن، مالیات بیشتری پرداخت میکنن. این دولت منافعش رو در منافع بخش خصوصی و کسب و کارها میبینه، اونجا شریکشونه دیگه. دولت رقیب که نیست خودش بنگاهداری هم بکنه یا خودش رو بی‌نیاز از فعالان اقتصادی ببینه. دولت حیات و مماتش در گروه فعالیت اقتصادی مردمه. هر چی مردم بیشتر کار کنن، بهتر مالیات میدن، اینم یه سرویس بهتری میده، خدمت بهتری انجام میده و دولت دولت موفق تری است. این رو به عنوان یک دولت و حکمرانی مطلوب در نظر بگیریم. یه موضوع هم جناب دارابیان فرمودن که قوانین، باید اینو بهش اضافه کنم با اجازهشون، قوانین نباید تفسیر پذیر باشه. می نویسیم قوانینو، بعد حالا بعضیش اصلا قابل فهم نیست، بعضیشون تفسیر پذیره. یعنی شما اون ممیز مالیاتی که نشسته یا اون شرکتی اتفاقی میفته، ممکن یک موضوعی رو برای شرکتی به نحوی قابل تفسیر باشه، یک اداره کل دیگه‌ای به نحو دیگه‌ای از مقررات و آیین‌نامه‌های پایین دستی قانون بیان استفاده بکنن و این حتی سلیقه‌ای ممکنه بشه. اینو باید جلوش رو گرفت و فرمایش ایشون دایر بر همون ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود که قبل از تصویب قوانین مقررات نظر بخش خصوصی و تشکل تخصصی باید گرفته بشه، که اون رو می‌خوایم وضعش بکنیم. این بازی تاکید رو این بگذاریم، این مشمول سازمان مالیاتی هم است که البته اونجوری که من توی یک جلسه حضور داشتم که خدمت دوستان سازمان مالیاتی و ریاست سازمان بود، یه تأکیدی بود، یه کاری رو شروع کردن، یک تو سامانهشون جایی رو برای اینکه این بخشنامه رو بگذارن، چون قانون تکلیف کرده یک هفته قبل از ابلاغش باید این رو به نظر بگذارن، اینو گذاشتن. خوشبختانه که معدود دستگاهی که این کار رو شروع کرده، در واقع از کار خوب باید تشکر کرد، اینو شروع کرده، ولی خب اطلاع رسانیش خود ضعیف بوده. حالا من حداقل من اینجا پشت،
یعنی بخش خصوصی نظر بده یا هر کسی،
بله هر کسی که تو بحث مالیات دیگه وقتی دسترس عموم هست دیگه همه میتونه نظر بدن دیگه.
خیلی خوب،
حداقل اگه دوستان خودشون اطلاع رسانی خوبی نکردن، حداقل اجازه بدیم ما کمکشون کنیم، ما اطلاع رسانی کنیم که اتفاق افتاد تو سامانه، توی سازمان مالیاتی، توی اون تارنماشون هست. یه چیزی که تو مالیات نباید ما کوتاه بیایم اینه که وقتی قانون وضع میکنیم و میخوایم اجراش بکنیم، الان که قرار بر اجرا هست، توی یک فرض کنیم توی یک صنفی میاد اعتراض شکل میگیره، اسم صنف رو نمیبرم، تو مالیات برشاسود خیلی دیدیم، تو سایر حوزه هم بعضا دیده میشه، وقتی میخواد اجرا بشه اون صنف میاد اعتراض میکنه، به نشانه اعتراض ممکن کرکرش هم بده پایین، ممکنه تمکین نکنه و اون بخش، حالا ما میایم بنا به ملاحظاتی میایم بهش معافیت میدیم، فرصت میدیم، عقب نشینی میکنیم، این قانون میفته اجراش به فرصت دیگری. اینو خودش آثار آبشاری داره تو مالیات. شما وقتی که یک جایی رو میای مثلا یا دو بار میگیری، اثرش آبشاری میشه، نمیگیری اثرش اینه که حلقه رو قطع کردی. این روش برخورد دوگانه یا استانداردهای دوگانه در برخورد با مادیان مالیاتی بسیار آزاردهنده خواهد بود و آسیب‌زاست. ما داریم باب میکنیم که شما اگر اعتراض کردی و تمکین نکردی برنده خواهی شد.
چون خود قصه ضد فرهنگ سازی
مالیات همینه. شما در مورد مالیات تبعیض نباید قائل بشید. مالیات یک چیزی است که وقتی وضع میشه قاعدتا نمیتونید بگی که این صنف، این رشته اقتصادی که باید مالیات رو بده چون جلوش سفت وایساده، ما کوتاه بیایم اونه که چون اعتراض نکرده، اعتراض یا به هر حال تمکین کردن، پذیرفتن قانون رو، از اینا بگیریم. این خیلی فرهنگ بدی خواهد بود برای اینکه ما بتونیم مالیات رو درست اجراش بکنیم. و خب قاعدتاً داریم باب میکنیم که شما ندید مالیاتتون، یا کتمان بکنید یا خلاف اظهار بکنید. این رو باید توی این موضوع حتما باید دید. البته وضع قانون درست خیلی مهمه. حالا بعدش خب ممکنه قانون بعدی هم تصویب کرده باشه، اونجا اعتراض حق همه هست، ولی وقتی که قانون میخواد اجرا بشه، ما به دلیل اینکه حالا میگم، هی میخوام مثال نزنم ولی نشونهشو میدم، تو یک صنفی برای اینکه توی بعضی از اصناف برای اینکه مالیات حقی یا مالیات مستقیمشون رو درست پرداخت نمی‌کردن، توافقی پرداخت می‌شده، برای اینکه مالیات برشفزوده رو اگر تمکین می‌کردن، زنجیره مشخص می‌شد، باید تراز مالیاتی دوره‌ای رو می‌دادن فصلی رو، و وقتی فروششون مشخص می‌شد، درآمدشون در می‌اومد و مالیات بر درآمدشون مشخص می‌شد که تمام سال‌های گذشته رو به صورت توافقی و بسیار کمتر از آنچه که باید پرداخت میکردن و توافقی میدادن، خب حاضر
نبود مالیات
بر از جبر قرار بود اینو شفاف کنه. خب برای اینکه این اتفاق نیفته و اون مالیات آشکار نشه که اصل ماجرا مالیات دیگری بود، برای اینکه جلو اون رو بگیرم و اون اتفاق نیفته، جلو مالیات بر شفافیت رو گرفتن و مقاومت کردن. این خودش خب ضد شفافیت و ضد فرهنگسازی فرهنگ درست مالیات.
خیلی متشکرم. این نکته هم که گفتید نکته مهمی است که البته به هر حال اون هم مسائل خودش رو داره، حالا از منظری که حضرت عالی هم بهش نگاه کردید میشه بهش نگاه کرد، نکته درستی است، ولی موضوع همینه که اصلا اون قانون در واقع مباحث اون سامانهای فروشگاهی و اینها ببینید از کی باید اجرا میشده، نشده، این نشدن هی اومده رسیده به امروز و عملا همین اثر یه دفعه میبینید از یه صنف بیرون میاد، اون یکی صنف حالا قبل شروع کرده، این پس و پیش شروع کردن ها اولا تاثیرش میشه تاثیر منفی.
ماشین های صندوق رو قرار بود که طبق قانون نظام صنفی سال 86 در شهرهای بالای 100 هزار جمعیت و بعضا تو 300 هزار جمعیت پله پله دیده شد، باید تمام میشد. الان که 1402 هستیم، ما هنوز اثری از ماشین صندوق در کل صنوف و هر کسی که فعالیت اقتصاد میکنه نمیبینیم. این تکلیف تکرار شد تو قانون مالیات بر شفافیت آمد، توی قانون سامانه های ما ادیان
فقط فروشگاه زنجیره‌ای دارن اینو
بیشتر اینو میبرن بیشتر اینا، ولی خب بعضی صنوف کامل ملحق شدن.
خیلی متشکرم. اینها همه اون نکات مهمی است که واقعا اثر میذاره توی روال جاری و به حال خودش اثرگذار خواهد بود. آقای دارابیان، با توجه به همه این مواردی که حالا داریم در موردش صحبت میکنیم، که من خواهشم اینه که بیشتر یه ذره اون فضای رو ترسیم کنیم، یعنی یه ذره موضوع مالیاتی رو داریم میگیم، حالا این اثراتش رو فضای کسب و کار در سال آینده رو یه ذره شفافتر اگر در موردش اشاره بفرمایید، که بیشتر فعالین اقتصادی و تصمیم گیران اقتصادی ما توی این حوزه بتونن در واقع واکاوی بکنن برای اینکه یه ذره شرایط رو تسهیل بکنن با توجه به جمعی جهات که وجود داره.
جناب مسئولی اجازه بفرمایید با صداقت و صراحت مسئله رو بیان بکنم.
حتما.
از نظر من فعالان اقتصادی در این خصوص انقدر گرفتاری دارند که در این خصوص کار خاصی نمیتونن انجام بدن. شما سه تا گزینه مطرح کردید، سه تا گزینه‌ای که مطرح کرد، ولی سازمان امور مالی، نظام مالیاتی ما که همش هم ما نباید بگیم سازمان امور مالیاتی،
بله.
نظام مالیاتی ما از قانون نویسی شروع میشه در تایید فرمایش حضراتی که اینجا شرف حضور دارن. وقتی این سه گزینه رو من خوب نگاه کردم، فرار مالیاتی، نظام‌های مالیاتی ناکارآمد، روش‌های غلط در مالیات ستانی، اینها همه به نظر معلول میرسن تا علت اصلی در قانون نویسیه. علت اصلی اینه که جناب با نهایت احترام برای نمایندگان مردم در مجلس، الزاماً هر نماینده‌ای که در مجلس میره تخصص فنی داره، تخصصهای دیگری داره، خیلی از اینا غالباً تخصص قانون نویسی ندارن، یک تخصص بسیار بسیار به قول معروف انحصاری است. ما مثلا در انگلستان مجلس قانون نویسی داریم با اعضای مادام العمر، هیچ کسی غیر از این مجلس حق انشاء قانون رو نداره، اونها هستن.
این قانون لایحه‌اش اگر درست بیاد مجلس با هم نظارت کنه، ما که مجلس بله. نمیخواد قانون بنویسه.
بله خب همون عرض بنده هم همینه. ما میبایستی به قول معروف به نظرم ما یه مدار رو قانون نویسی متج نظر. ببین قانون نویسی ما یه سری مشکلات داره. اولا به فرمایش جناب آقای خالقی قانونای ما تفسیر بردار. دوما یعنی به اصطلاح میشه ازش تفاسیر موسعی کرد توسط عوامل اجرایی. خب عوامل اجرایی هم من نمیخوام مقصر بدونم، وقتی این ظرفیت تفسیر موسع در قانون هست، خب به هر حال اون عامل اجرایی هم میره کار خودش رو میکنه. دوم این که یک مقداری سوگیری درش دیده میشه، مثلا فرض بفرمایید ضمانت اجرایی که ما برای معدی میذاریم کاملا ممکنه شداد و غلاظ باشه، ولی ضمانت اجرایی تکلیفی که برای نظام مالیاتی کشور تعیین میکنیم مثلا تقریبا نیست. ببینید من پس در نتیجه همه اینها ممکنه منجر به هر یک از این سه گزینه بشه. من اگر اجازه بدید با توجه به وقت کمی که احتمالاً دارم فهرستوار یه سری مسائل رو بیان میکنم و بعدم به در اختیار شما هستم. ببینید، ما بارها از ناحیه اتاق تهران علل خصوص تا اونجایی که عمر بنده قد میده حداقل از سال 94 تا الان مرتب یک مسئله رو با اتکاب مشاورانی که از خود سازمان امور مالیاتی داشتیم گرفتیم، از نظام مالیاتی کشور داشتیم گرفتیم، نظام دادرسی مالیاتی میبایستی از نظام بازرسی مستقل بشه. اتفاقی که افتاد تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی در عمل کمکی به این مورد نکرده. موقعی که این قانون داشت در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی می‌شد، خود بنده بارها گلو پاره کردم، گفتم آقا این که شما صرفاً بنویسید به اصطلاح هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً امور دبیرخانه آن به عهده سازمان امور مالیاتی است، کسی تا حالا جرأت نکرده بود بگه این هیئت‌ها وابسته هستند که حالا ما می‌خوایم با گفتن یک واژه مستقل برگردیم این استقلال رو بهش اعطا کنیم. ده همین اختیارات دبیرخانه‌ای شایبه‌ای، باز دارم من میگم، من هیچ کس رو متهم نکردم اینجا، بعدن عزیزان من اساتید من تو خود سازمان امور مالیاتی از بنده گله من نشد، من میگم این شایبه رو نباید در اذهان ایجاد کنیم. مگه ما نمیخوایم فرهنگسازی بکنیم؟ این شایبه رو نباید در اذهان ایجاد بکنیم که این سازمان ها وابستن. اختیارات دبیرخانه‌ای واقعا ایجاد شایبه میکنه در عدم استقلال.
شما میگید جدا بشود که دادرسی مالیاتی عملا یه موضوع جدایی
بشه. موضوع جدایی بشه. ما نمیگیم خیلی هم دور بره. ما میگیم این بره توی مثلا وزارت امور اقتصادی و دارایی. نماینده سازمان، ببینید ما تو آیین دستورالعمل دادرسی مالیاتی با خود قانون یه تناقضی داریم. نماینده بنده 3 ماده 244 نماینده اتاق جامعه حسابدار رسمی اینا، این نباید مخدوم معدی باشه. اگر خودش تشخیص داد مخدوم معدی است یا رابطه ای داره با معدی از جنس مثلا هر چه فرض بفرمایید زناشویی، باید اون رأیش قانونی نیست. اگر هم بیسته خودش باید انصراف بده. این میشه نماینده معدی که باید انصراف بده، اما مطابق قانون نماینده مدعی، نماینده بنده 1 مطابق قانون اونجاست. تمام ارتقایش، حقوقش، همه چیزش، دار و ندارش هم وابسته است به مدعی. خب این میتونه این ایجاد شایبه رو بکنه در اذهان. من بازم گفتم ایجاد شایبه. بعد از شفت حضور شما پیرو فرمایشات آقای بهادرانی و جناب آقای خالقی، ببینید ما الان داریم میبینیم دیگه، مالیات بر عایدی سرمایه رو ما داریم مطرح میکنیم، یا مالیات مجموع درآمد و طی لایحه اخیر که در مجلس داره مطرح میشه داریم مطرح میکنیم. ما گویی ما به نظرم میرسه ما به فکر نظام مالیاتی کشور نیستیم در ولی اول. ما آقای بهادرانی شاهدند، خودشون این گزارش ها در میارن، ما شاید یک رقمی من تو ذهن خود، متاسفانه ارقام در ذهن من نمیمونه درست، اما شنیدم که 97 میلیارد دلار در طی 10 سال ما فرار سرمایه داشتیم. این نشون میده که فضای کسب و کار ما به فرمایش آقای بهادرانی فضای مناسبی نیست. اون وقت میایم مطرح میکنیم، میگیم ما مالیات بر عایدی سرمایه رو برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه داریم میذاریم. فعالیت‌های سوداگرانه آقا با مالیات کنترل نمیشه. سرمایه راه منافع رو پیدا میکنه و میره اون سمت و سو، و اگر هم ببینه مالیات داره مزاحمت ایجاد میکنه براش، راه احتمال داره مرتکب فرار مالیاتی بشه. معمولا هم دیدیم معدیان مالیاتی هم معمولا چند پله اون فراریان مالیاتی، معذرت میخوام به معدیان مالیاتی توهین نشه، فراریان مالیاتی چند پله جلوترن از قانون گذاران. ما باید فضا رو فراهم بکنیم. خب مالیات بر عایدی سرمایه رو میذاریم، میگه ما اول فضای خوبی برای تولید، این دیگه تقصیر نظام مالیاتی کشورم نیست، برگردیم به سایر متولیان اقتصادی، من میگم ما فضای خوبی برای تولید فراهم کردیم که بعد بریم مثلا فرض بفرمایید که بگیم حالا اگر یا نه بعضی از افراد رفتن باز هم علارغم این فضای مناسبی که برای تولید هست باز هم رفتن سراغ سوداگری، ما مالیات بر سوداگری ببندیم. یا مالیات بر مجموع درآمد قربان در همه دنیا هست، من قبول دارم. به فرمایشی که از بزرگان در سوئیس هم همینطوره، ولی آیا ما معذرت خواهم، ما واقعیت فضای سوئیس رو ایجاد کردیم، در اون فضا داریم با وجود این تحریم ها که ادامه داره، ما فعالان اقتصادی بخش خصوصی با افتخار اومدیم پای منویات نظام با تحمل هزینه‌های تحریم ایستادیم. اما حالا یا تورم خودش نوعی تکس نیست جناب آقای مسعودی، ما تو این وضعیت هم تورم رو تحمل بکنیم هم مالیات بر مجموعه درآمد بدیم؟
خیلی متشکرم، خیلی نکات خوبی مطرح شد. واقعا امیدوارم که هم در واقع شنوندگانمون بیشتر بشنون، همونایی که باید بشنون البته بیشتر بشنون. آقای دکتر بهادرین در خدمت شما هست.
خواهش از دکتر بهادرین بکنم بفرمایید که مالیاتی که برای بخش تولید فعالان اقتصادی حوزه تولید امسال 1402 بود چقدر شد و برای 1403 چه اتفاقی افتاد؟ اینم فکر کنم جاش شما اگه فرمایش کنید ممنون میشم.
من اول اگر اجازه بدید یه مقایسه بکنم بین بودجه‌ای که امسال در داخلش هستیم و سال آینده، چون دو سه بار شما تکرار فرمودید که سال آینده رو چی می‌بینید. اول من بگم هدفی که توی قانون بودجه دیدن رشد اقتصادی 7% و تورم برسه به 30% آخر سال. خب این واقعا هدف خیلی بلند بالاییه که ما شوره به اصطلاح آوازه زیادی داریم تو این قضیه، چون همه بس اهدافی که تعیین میکنیم خیلی ها میگن که آرزوهاتون رو به عنوان اهداف تعیین میکنیم. اما ببینیم که حالا وضعمون نسبت به امسال که رشدمون مثلا حالا دوروبر 3.5% 3% بوده اینا تا حالا چه وضعی داره اینا، من چند تا مطلب رو خدمتتون میگم. مالیات تولید ما 18% بوده امسال، بعد از اینکه آقای رئیس جمهور انتخاب شدن میدونید دیگه 1.5% یا 2% کاهش پیدا کرد. در بودجه امسال هیچ آثاری از اون تبدیل 25% به 18% دیگه وجود نداره. این بر اساس قوانین بودجه سالهای قبل این کار شده بود، یعنی تولید کننده امسال باید 7% بیشتر از سال آینده باید 7% بیشتر از امسال مالیات بده. این یک نکتهشه.
حتی اینم میره توی قیمت تمام شده خوش
میده. بعد این رو هم بگم، این که میفرمان میره روی قیمت تمام شده، ما الان بر اساس شامخی که اتاق ایران تهیه میکنه و از تولید کننده ها نظر میگیره، ظرفیت تولیدمون الان 41%. که این اصلا فاجعه است برای کشور. ما سرمایه گذاری رو کردیم 41% به صورت متوسط داریم بهره برداری میکنیم و نهایتا اینو شما در نظر بگیرید که اکثر اینها چون همه 41% نیست، با 41% من یاد ندارم به عنوان یک کسی که از اول زندگیم تو بخش بازار و تولید بودم با 41% یه شرکتی سودآور باشه. پس بنابراین نشون میده که این گرفتاری وجود داره. البته حالا سودآورامون ممکن از میانگین بالاتر باشه.
بله.
اینو باید حل بکنیم. عرض شود که مطلب بعدی این همین به اصطلاح افزایش 10% سود شرکت ها بوده. توی امسال که سال 1402 ما اومدیم گفتیم هر کسی ترازنامه‌ای که میده به سازمان مالیاتی 10% بیشتر نسبت به سال قبل رو سود ارائه بده، 1-5% براش کار میکنیم اینها معافیت قرار میدیم. این رو امسال اومدن کردن 40%. حالا من سوالم این هست که واقعا ما به عنوان کسانی که تو بخش تولید بودیم و هستیم واقعا شرکتی هست که 40% سود ببره اینا؟ پس بنابراین این اومدن به صورت کلی حذف کردن. درسته ممکنه بگیم آقا تورم این بوده اینا، منتها خب سودی که شرکت ها میبرن دو جوره، یکی از اعمالشونه یکی از دارایی هاشونه به خاطر افزایش تورم. بنابراین ما 40% سود من سراغ ندارم، حالا شاید آقای خالقی و آقای دارابیان راهنمایی بکنن یا جناب
علی. حفظ ارزش دارایی سود که حساب نمیشه.
پس بنابراین ما داریم از تورم، ببینید از تورمی که وجود داره داریم مالیات میگیریم و این در جاهای دیگر هم وجود داره و این باعث گرفتاری خواهد شد برای تولید کشور، برای اهدافی که تعیین شده. و نهایتاً در رابطه با سوال آقای خالقی که چه وضعی داشته، من خدمت شما عرض بکنم.